أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در دهمین آیه از سوره لقمان که مورد بحث من است، خداوند تبارک و تعالی اشاره به عظمت آفرینش و عظمت این عالم هستی نموده است. می‌فرماید خلق السماوات به غیر عمد ترونها، مردم ببینید آسمان بدون ستونی که دیده بشه آفریده شده. شما ببینید آسمان که بالای سر ما قرار داره، ستونی ما نمیبینیم که نگهش داشته باشد. اما قرآن نمیفرماید ستون ندارد، میفرماید ستونی که دیده بشه نداره، یعنی ستونهای نامرئی که همون نیروی جاذبه است آسمان رو نگه داشته. و این از معجزات علمی قرآن است که در اون زمان که هنوز کسی فکر نمی‌کرد آسمان سقف نیست، فکر می‌کردن آسمان سقف، اون زمان فکر می‌کردن این ستاره‌ها بهش کوبیده شده. امروز میگن آسمان سقف نیست، آسمان دوده، آسمان بخار متراکمه. ده‌ها آیه تو قرآن راجع به آسمان داریم. کلمه آسمان تو قرآن هم جمع اومده هم مفرد، هم سما هم سماوات. تقریبا در همه موارد هم مؤنث اومده، فقط یک جا ضمیر مذکر بهش برگشته، اونم سوره مزمل. خب آیاتی که راجع به آسمان اگر کسی جمع کنه یه کتاب میشه، یه پایان نامه و یه مقاله بسیار گسترده‌ای میشه. خدا تو قرآن گاهی میفرماید آسمان توش راه وجود داره، هبک یعنی راه ها، تو آسمان راه وجود داره. خب اون زمان کسی نمیدونست تو آسمان راه وجود داره، الان راه های مختلفی هم در واقع موشک ها و اون فضاپیماها، هم هواپیماها، همه از این راه ها استفاده میکنه. قرآن کریم میفرماید آسمان طبقه دارد، طباقا، طبقه بندی است. امروز میگن اینها لایه های مختلفی از جو رو هم قرار گرفته که با هم متفاوته. قرآن کریم میفرماید آسمان سقف محفوظه، یعنی سقفی است که در واقع حفاظت میکند کرات رو. قرآن کریم میفرماید آسمان مرفوعه، یعنی سقف بلند شده و ایستاده است. یکی از آیات علمی قرآن همین آیه دهم سوره لقمانه، میفرماید خلق السماوات به غیر عمد ترونها، آسمان ستونی که ببینید. ببینید این مسجد الان ستون داره، ولی این ستونی است که ترونها، شما میبینید. قرآن نمیفرماید آسمان ستون ندارد، به غیر عمد ترونها، ستون قابل دیدن نداره. از امام رضا پرسیدن این آیه منظور چیه، فرمود سم عمدون ولیکن لا ترونها، این ستاره های سیارات با ستون محکم شده، یعنی نیروی جاذبه بینشه. ستون غیر مرئی یعنی نیروی جاذبه. امروز میگن تمام این کرات حتی کره زمین معلقه، یه نیروی جاذبه اینها رو با هم نگه داشته، که این از معجزات علمی قرآن است که درباره آسمان بیان کرده. امیرالمومنین علیه السلام هم تو نهج البلاغه چند تا خطبه دارد که درباره آسمان صحبت کرده و از آسمان نام برده. قرآن کریم میفرماید مردم، خدا این آسمان با این عظمت رو چجور نگه داشته، چجور کنترل کرده، چطور این کرات به هم نمیخوره؟ کره ماه که به جای وصل نیست، کره بفرمایید که مریخ که به جای وصل نیست، خورشید که به جای وصل نیست. قدیم فکر میکردن اینا به یه جا وصله، میخکوبه، اما امروز دانشمندان میگن همه اینا معلقه، حتی کره زمین که میچرخه، ما ایلی هم منظمه، به دور خودش میچرخه، به دور خورشید میچرخه، حرکتهای مختلفی داره، منظومه شمسی میچرخه، کهکشانها میچرخه. چی همه این کرات رو توی مدار خودش نگه داشته؟ شما قدیم آسیاب بود دیده بودید که چقدر منظم میچرخید این حیوان دور اون در واقع دستگاه و اون سنگ آسیاب. ما تو فارسی هم که میگیم آسمان، کلمه آسمان مخفف آسیاب ماننده، آسمان از آس و مان تشکیل شده، مانش مخفف ماننده، آسم مخفف آسیاست، یعنی آسیا مانند. این کرات آسمانه، یعنی مثل آسیاست، تمام اینها در یک مداری منظم قرار گرفته. خب چی اینها رو نگه داشته؟ این نیروی جاذبه. خلق السماوات به غیر عمد ترونها، این آیه از آیات دقیقی است توی قرآن که یک بار دیگه هم جای دیگه هم اومده، جردهای دیگه هم همین تعبیر با یک تفاوتی آمده. خدا میفرماید این آسمان رو ما آفریدیم، کوه‌ها رو آفریدیم، تمام عالم رو بر اساس زوجیت قرار دادیم. تمام عالم، حتی گرد افشانی گیاهان بر اساس زوجیت، تمام عالم رو بر اساس زوجیت قرار دادیم. مردم برای چی؟ برای چی اینا رو خدا میفرماید؟ برای اینکه معرفت خدا پیدا کنید، برای اینکه بیاندیشید. سوره آل عمران نگاه کنید، میفرماید اولو الالباب و آدمای خردمند کسایی هستند که وقتی به آسمان نگاه میکنن میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو بی خود که نیافریدی. ما این کرات الان کی توی زندگی میکنه؟ این همه کره و سیاره و این همه عالم هستی، مگه کسی توی زندگی میکنه؟ برای چی خدا این همه موجود و این همه در واقع کرات و آسمان ها که هنوز بشر به قول اون دانشمند، اطلاعات بشر از کرات و فضا به اندازه اطلاعات یه برگ از یه جنگله. یه جنگل چقدر برگ توشه؟ خیلی. چقدر درخت توشه؟ هر درختی چقدر برگ داره؟ اگه کسی یه برگ و شناخت، چقدر اطلاعات از جنگل داره؟ اطلاعات دانشمندان امروز از جهان هستی به اندازه اطلاعات از یه برگ یه جنگله. خب اینا رو باطل که نیافریده. امام سجاد آمد وضو بگیره، دست مبارکش رو گذاشت تو آب، نگاش به آسمان افتاد. نوشتن اونقدر نگاه کرد به آسمان و آیات خوند که یه وقتی اذان گفتن، اذان صبح، یعنی تمام شب داشت به آسمان تفکر و اندیشه می. خود پیغمبر اکرم شبها می آمد نگاه به آسمان میکرد، آیات سوره آل عمران رو میخوند، سوره آیات 190 تا 195 میخوند و میفرمود ویلون لمن قرأها ولم یتفکر فیها، وای بر اون که قرآن بخونه تو این آیات تفکر نکنه. خدا تو قرآن میفرماید تفکر کنید، بیاندیشید تا معرفت شما به خدا زیاد بشه. هر چی آدم توحیدش قوی تر باشه، معرفتش به خدا بیشتر باشه، تو زندگیش اثر بیشتر میبینه. خوب دقت کنید، حالا بحثی خورده روایش کنیم. من 8 تا اثر نوشتم برای معرفت خدا، براتون میخونم اینا رو میگم. اگر کسی معرفتش به خدا بیشتر شد، این 8 تا اثر تو زندگیشه. البته این 8 تا تو یه روایت نیست، روایات مختلفی است که حالا بنده یکی یکی خدمتتون میخونم. ببینید اثر معرفت به خدا چیه. هر چقدر انسان بتونه با مطالعه، با تحقیق، با تفکر، با اندیشه شناختش رو از خدا بیشتر کنه، این آثار تو زندگیش بیشتره. خیلی ها میگن دلمون میخواد دعامون مستجاب شه، دلمون میخواد خدا رو دوست داشته باشیم، دلمون میخواد نماز با حال بخونیم. تمام اینا رو الان روایاتشو براتون میخونم. ببینید اثر معرفت خداست. سوال: اگه به خدا معرفتمون زیاد شد چی میشه؟ 1. محبت. حدیث داریم من عرف الله احبه، هر که خدا رو بیشتر بشناسه بیشتر دوست میداردش. شما یه بچه‌ای که گریه میکنه، اگر یه مثلا فرض کنید سپه چک بهش بدید، ایران چک بهش بدید، یه چک گران مثلا ارزش با رقم بالا بهش بدید، آروم نمیشه، چون چک نمیشناسه، چون پول نمیشه. ولی یه بازی که بهش میدی فوراً میگیره تو بغلش، آروم میشه، چون میشناسه. فرمود من عرف الله، هر که خدا رو بیشتر شناخت احبه، بیشتر دوستش داره. مگه نمیخونید تو دعای کمیل یا غایت آمال العارفین؟ آی خدایی که تو غایت آرزوی عارفایی، هرچی معرفت بیشتر بشه انسان بیشتر دنبال تو میاد. پس 1 اثر معرفت خدا محبت. 2 اینا همه حدیثه میخونم، ترس و خشیت. من کان بالله اعرف کان من الله اخوف. این حدیث دوم، اولی از امام حسن مجتبی بود، دومی از رسول خداست. من کان بالله اعرف، هر که خدا رو بیشتر بشناسه کان من الله اخوف، بیشتر از خدا میترسه، یعنی خدا رو بیشتر ناظر میبینه، حاضر میبینه. ببینید من یه داستانی براتون بگم از خدا ترسی، داستان جالبی است. یه آقایی بود به نام عامر ابن عبد قیس. میدانید در صدر اسلام 8 زاهد بودن، معروفن به زهاد سمانیه، زاهدای هشتگانه. 4 تا از اینا پیرو ولایت بودن، معتقد به امیرالمومنین علیه السلام بودن. یکیشون اویس قرن که توی صفین شهید شد، یکیشون هرم ابن حیان، یکیشون خواجه ربیع، یکیشون هم همین عامر ابن عبد قیس. حالا من الان نمیخوام یکی یکی اینا رو مورد بحث قرار بدم کی روشش چی بود، اما منظورم اینجاست عامر ابن عبد قیس که ایشون میگن خیلی خدا ترس بوده و خیلی در واقع اهل عبادت و زهد بوده، میگفت اگر من بدونم این آیه همین یه آیه تو قرآن شامل میشه دیگه با خیال راحت میمیرم. میگفتن کدوم آیه؟ میگفت انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل آدمای با تقوا رو قبول میکنه. اگه من میدونستم همین یه آیه دربارم هست با خیال راحت میمردم. ایشون کسی است که تو صفینم بوده، در رکاب امیرالمومنین جنگیده. ایشون کسی است که وقتی خلیفه سوم ابوذر رو تبعید کرد، ایشون هم تبعیدش کرد به شام، یعنی از کسانی است که مورد برخورد و مورد طرد خلیفه سوم واقع شد. ابوذر تبعید شد به ربضه، ایشون هم تبعید شد به شام. این شخصیت که عرض میکنم بعد از رسول خدا هم بوده، تو صفین هم شرکت کرده، تو یکی از جنگ‌ها یه کسی میگه من یه شب مواظبش بودم، دیدم رفت روی تپه‌ای که بلندی باشه و صدای کسی صداشو نشنوه. میگه ولی من خلاصه حس بفرمایید که کنجکاویم گل کرد و رفتم پشت تپه خوابیدم ببینم این رفته اون بالا چیکار کنه. دیدم وایساد به نماز شب و دعا و عبادت و تو دعاش داره به خدا عرض میکنه خدایا من 3 چیز از تو همیشه خواستم و درخواست من بوده، 2 تاشو بهم دادی الحمدلله، ولی یکیش هنوز گیره، اینم بهم بده. میگه من دیدم داره اینا رو میگه. خلاصه وقتی دعاش تمام شد اومد از تپه پایین، یه مرتبه منو دید، گفت تو اینجا چه کار میکردی؟ گفتم حرفاتو رو گوش میکردم. حالا تا نگی این 3 تا حاجتت چی بوده من ولت نمیکنم، باید بگی چی از خدا میخواست. گفت که میگم ولی تا زندم راضی نیستم به کسی بگی. من از خدا خواسته بودم 1 محبت زن نامحرم رو از دلم بیرون کنه، دلم نخواد به نامحرم نگاه کنم. یه وقتی آدم دلش میخواد نگاه نمیکنه. یه وقتی کسی آمده بود مکه، دیدم پای هجر اسماعیل خیلی گریه میکنه، جوانم بود، گفتم چی میگی داری با خدا چه کار داری؟ گفت اگه بگم خندت میگیره. گفتم والا بگو ببینیم. گفت دارم میگم خدایا زنمو از همه زنا پیش من زیباتر جلوه بده، هر چی زنم تو این عالمه پیش من زشت جلوه بده، اصلا نخوام نگاه کنم. ان شاء الله خداوند کمک کنه همه مجردها، همه دختر و پسرها ازدواج کنن، همه زندگی تشکیل بدن، اما ولو سن شما بالا رفته زمینه ازدواج برات فراهم نمیشه. قرآن میفرماید اونایی که نتونستن ازدواج کنن باید عفت داشته باشن، عفاف خودتون رو نفروشید. گاهی میبینی یه مسائل تو جامعه انسان گوشه و کنار میشنود و بعضیان با زن و بچه و عروس و داماد گول میخورن، میفتن تو این خطا و تو این مسائل، زندگیاشون از هم میپاشه. از خدا بخواهید که محبت نامحرم رو از دلتون بیرون کنه. گفت از خدا خواستم الحمدلله بهم داده، زن ببینم با دیوار برام یکیه، دیگه نامحرم رو اصلا دلم نمیخواد نگاه کنم. 2 که منظور من اینجاست، از خدا خواستم فقط از او بترسم. دومین اثر معرفت گفتیم چیه؟ ترس از خدا، خشیت. الحمدلله اینم بهم داده. اما سومین حاجتم این است که قدری خوابم کم بشه و عبادتم و روزم زیاد بشه. ایشون عامر ابن عبد قیس که باباش اسمش عبدالله است، منتها معروف شده به عامر ابن عبد قیس، عمر نسبتاً طولانی هم کرد، خیلی روزه، خیلی عبادت، و عرض کردم اواخر عمرش تبعید شد در شام و هیچگاه حاضر نشد به دربار شام بیاد، هیچگاه حاضر نشد در دفاع از امیرالمومنین کوتاه بیاد، مرتب دفاع از ولایت کرد، هم رزمنده بود، هم مدافع ولایت بود، هم متعبد بود. این اثر معرفته که یک کسی ترس از خدا تو زندگیش زیاد بشه. سوم داریم آثار معرفت رو میگیم. اول الدین معرفت الله، همه ائمه ما و همه اولیاء الهی و همه انبیا اومدن مردم رو موحد بار بیارن. شما دعاهای ائمه ما رو ببینید، نهج البلاغه قوغاس از توحید، کلمات حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها ببینید، دعاهای حضرت، خطبه های حضرت مملو از توحید است. شیعه در توحید و در مبارزه با شرک پیشرو است، حتی تفکر شرک هم نمی کند. اونهایی که این روزا می نشینند در مصاحبه هاشون، اون سلفی ها و وهابی های بیدینی که نادانسته دنیا رو ول کردن، هندوها رو رها کردن، بت پرستا رو رها کردن، توحید شیعه رو زیر سوال میبرن، اینها توحید رو اصلا نمیشناسن. این نهج البلاغه است، مظهر توحیده، این صحیفه سجادیه است، این دعاهای حضرت زهراست، این نمازهای ائمه ماست، این علمای ما در طول تاریخ بودن، دائم سفارش توحید. سومین اثر معرفت الله رغبت، داریم آثار معرفت رو میگیم. یک، محبت. دو، خشیت و ترس. سوم، رغبت. اگر آدم خدا رو شناخت، رغبتش به کار خوب بیشتر میشه، رغبتش به عبادت بیشتر میشه. حدیث بخوانم، امیر المومنین فرمود ینبغی لمن عرف الله سبحانه ان یرقب فیما لدیه، کسی که معرفتش به خدا بیشتره باید اونایی که خدا گفته رو بیشتر انجام بده. شما اگه باباتو خیلی دوست داشته باشی، کاری میکنی که بابات دوست داره. شما اگر دوستتو خیلی دوست داشته باشی، رفیقتو، همسایتو، سعی میکنی، یه عاشق سعی میکنه کار مورد رضایت رو انجام بده. فرمود اونی که خدا رو بیشتر دوست داره، رغبتش اگه تو نماز بعضیا سستن، معرفتشون ضعیفه. بدانه با کی حرف میزنه، بدانید وقتی قرآن میخوانید داری با خدا حرف میزنی. بابا آدم با یه وزیر وکیل میخواد گاهی حرف بزنه، کلی عقب جلو میره، با خدا که خالق همه این عالمه با او داره حرف میزنه. آدم بدانه وقتی نماز میخوانه داره شستشوی الهی پیدا میکنه. آدم بدانه وقتی بفرمایید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه همه وجودش داره وابسته میشه به یه وجود نامحدود. هر چی معرفت به خدا بیشتر باشه، رغبت بیشتر میشه. یه آقای اومد پیش پیغمبر اکرم، این قصه جالبه، پولدار بود باباش، عموش، پدرش البته فوت کرده بود، پولا پیش عموش بود، ایشون مشرکه به نام عبدالعزا، بلند شد اومد خدمت پیغمبر اکرم، با علاقه به اسلام مسلمان شد. خب عموشم دیگه کمک مالی بهش نکرد، گفت بابات این پولا رو پیش من گذاشته، ولی تو دیگه از آیین پدرانت خارج شدی، چون بت پرستی رو کنار گذاشتی، خرجی بی خرجی. اونقدر فقیر شد که یه روز مادرش یه جاجیم، یه گلیم نازکی بهش داد، گفت پسرم بیا اینو ببن به خودت، حداقل لباس داشته باشی. دو تیکش کرد بس به خودش، یکی رو لنگ، یکی هم رو شانش، که معروف شده به عبدالله ذوالبجادین. همراه پیغمبر اکرم اومد مدینه. رسول خدا یکی از مأموریت‌هایی که به ایشون واگذار کرد نگهبانی بود. فرمود چون پیامبر اوایل که مدینه آمده بود، خطراتی بود برای اون حضرت، رفتن بعضی عزیزان مدینه، دیدید که اونجا نوشته ستون حرس، استوانت الحرس، یعنی جایی که اینجا نگهبانا وای میسادن، از جان پیغمبر نگهبانی میکرده. مکه منافق نداشت، مکه مشرک داشت، اگرم نفاق داشت اینقدری نفاق قوی نبود، چون نفاق همیشه تو جامعه دینی شکل میگیره، تو جامعه مشرک نفاق کمتر میاد. نفاق جایی شکل میگیره که مردم مؤمنن، یه عده حسودیشون میشه، یه عده بیدینی میکنن، میگن ما مؤمنیم ولی دروغ میگه، زبونشون میگه ایمان داریم، قلبشون نمیگه. نفاق تو مدینه است، لذا تمام تقریبا این حدود 300 خورده ای آیه تو قرآن راجع به نفاق، این همه تو مدینه نازل شده، سوره منافقین تو مدینه آمده. چون خطر بود ایشون وای میستادن، گاهی ایشون گاهی امیرالمومنین، جان پیغمبر رو نگهبانی میکرد. وقت شبها که وای میستاد قرآن میخوند، صدای قشنگی هم داشت، قرآن میخون، روز قرآن میخون، ذکر میگفت، عبادت میکرد. بعضی اومدن پیش پیغمبر گفتن یا رسول الله عبدالله ذوالبجاردین ریا میکنه. حسود بودن دیگه، امان از حسادت. گفتن ریا میکنه، شما گذاشتیش نگهبان، خوب وایسا نگهبانی تو بده، قرآن خوندنت به چیه؟ ریا میکنه. نبی مکرم اسلام فرمود ابدا، چه جمله‌ای دربارش فرمود، باریکلا به عبدالله ذوالبجاردین، باریکلا به این معرفت، به این رقبت، به این خشیت. فرمود انه من الاواهین. عزیزان من قرآن خواندید، یکی از صفات حضرت ابراهیم بوده که اواه بوده. اواه الف واو به معنای کسی که خیلی از خدا میترسه، خاشعه، متواضعه، دعا زیاد میکنه. اواه صفت حضرت ابراهیم تو قرآن. پیغمبر اکرم فرمود انه من الاواهین، عبدالله ذوالبجاردین از اواهینه. این صفت، این مدال رو، مدالی که مال حضرت ابراهیم پیغمبر است، رسول خدا بهش داد. تا تو جنگ تبوک، تو جنگ تبوک مریض شد، جنگ تبوک درگیری صورت نگرفته، مریض شد. عبدالله ابن مسعود میگه من یه شب، نیمه یه شب از خواب پریدم، دیدم سر و صدا میاد، مثل اینکه دارن یک در واقع جایی رو میکنند. بلند شدم رفتم دیدم دارن قبری میکنند و پرسیدم چی شده؟ گفتن عبدالله ذوالبجاردین در اثر مریضی از دنیا رفته. میگه ما اومدیم با اصحاب دور این قبر حلقه زدیم، دیدیم رسول خدا بدن این شخص رو، عبدالله ذوالبجاردین رو، با دست مبارک خودش میان قبر گذاشت، صورتش رو با دست خودش روی خاک گذاشت، بدنش رو به خاک سپرد. بعدم دعا کرد اللهم انی امسیت عنه راضیا فرض عنه، خدایا من از این راضیم، تو ازش راضی باش. یه مدال دیگه هم اینجا بهش داد، مدال اواه بودن اونجا، مدال رضایت. کسی پیغمبر ازش راضی باشه تمامه، کسی پیغمبر ازش راضی باشه، خدا ازش راضی باشه، قرآن میفرماید بهش، آخر سوره مجادله است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هر که خدا از او راضی باشه بالاترین مداله. عبدالله ابن مسعود میگه تو اون دل شب منو همه اصحاب آرزو کردیم ای کاش ما به جای این مرده بودیم و پیغمبر درباره ما اینطور میفرمود. ها این بفرمایید که رقبته، که حتی تو نگهبانیش هم ایستاده قرآن میخوانه. اثر معرفت اینه. سوم رقبت، چهارم کف و اجتناب. اینو بگم دیگه دعاتون کنم دیگه نمیرسم. چهارمین اثر معرفت اجتنابه. من عرفه کف، حدیث است، هر کسی که خدا رو شناخت اجتناب میکند، اجتنب، دوری میکند. اینم از امیرالمومنینه. یعنی چی؟ دقت بفرمایید، عرض کردیم معرفت یک اثرش محبت، یک اثرش خشیت و ترس، اثر سومش رقبت، اثر چهارمش کف و اجتناب، یعنی دوری کردن. ببیند که وقتی معرفت داشت از یه کارهای خودشو کنار میکشه. من که معرفت الله دارم پس نباید دروغ بگم، چون خدا دروغ بدش میاد. من که معرفت الله دارم نباید مال حروم بخورم، چون خدا مال حروم خوشش نمیاد. من که معرفت الله دارم خدا از تهمت و سخنچینی بدش میاد، پس این کارو انجام نمیدم. این چهار تا اثر معرفت که من ذیل آیه دهم سوره لقمان برای شما گفتم. خدایا به عظمت قرآن و معارف اسلامی و دینی به هممون این معرفت رو عنایت بفرمایید.